بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طليلا. تقدیم به روح ملکوتی امام راحل و شهدای والا مقام اسلام صلواتی اهدا بفرمایید. در چند شب گذشته ابتدا شمه از فضائل مولا امیرالمؤمنین را به عرض رسوندیم و آخرین آنها اون فضیلت تشریعی بود که خدای متعال به عنوان خلافت و امامت مسلمین بعد از پیامبر اکرم برای ایشون قرار داده بود. به دنبال این مطلب سوالاتی طرح کردیم که بعد از رحلت پیامبر اکرم چگونه شد که مسلمان ها این مزیت را برای حضرت به رسمیت نشناختند و با اون همه تأکیداتی که شده بود سراغ دیگران رفتند. چند نکته را بعض رساندیم که علت این انحرافات برمیگرده به صفات نفسانی که در مردم در اون زمان بود، گویی که کمابیش در همه زمانها این صفات وجود داره در اکثریت مردم با درجات مختلف، مگه کسانی که خدای متعال به اونها توفیق بده و خود را تزکیه کنند و از آلودگی های اخلاقی نجات پیدا کنند. مهمترین اینها حب دنیا، حسد و حقد و کینه بود که نمونه های تاریخی شو عرض کرد. بعد صحبت شد که چرا امیرالمؤمنین بعد از خلافت به مبارزه با عده از مسلمان ها پرداخت. خلافت حضرت به جنگ سپری شد، اونم با مسلمان ها. ابتدا با اصحاب جمل، بعد با اصحاب صفین و بعد هم با اصحاب نهروان. شواهدی از کلمات خود حضرت عرض کردیم که در این اقدامات جز انجام وظیفه و تکلیف واجبی که خدای متعال بر عهده ایشون گذاشته بود هیچ هدف دیگری در کار نبود. گویی که کسانی تفسیرهای دیگری می‌کردند برای این اقدامات حضرت. بعضی می‌گفتند برای کشورگشایی است، می‌خواد سلطه خودش را توسعه بده، ملک خودش را وسیع‌تر کنه، می‌خواد تا سرحدات شام بره، اینکه می‌خواد با معاویه می‌جنگه، یا برای اینکه عراق را تحت تسلط خودش در بیاره، طلحه و زبیر بر اونجا مسلط نشند با اونها می جنگ. کما اینکه اون وقتایی هم که اقدام به جنگ نکرده بود، قبل از اینکه با او بیعت کنند در دوران 25 ساله، از اون طرف کسانی ایشون رو تحریص می کردن که البته کم چند دفعی بودن، شما اقدام به جنگ بکنید، حق خودتون رو بگیرید، نگذارید دیگران حقتون رو تضییع کنند، پامال کنند. و وقتی حضرت قبول نمی کردند، ایشون هم متهم میکردن که از جانش میترسه اقدام به جنگ کنه کشته بشه، اینه که خودداری میکنه از اینکه حق خودش رو بگیره. نک با توجه به این نکته هایی که گفته شد چند تا سوال جدی مطرح میشه که اولا چرا در دوران 25 ساله ایشون اقدام نکرد به اینکه به اصطلاح حق خودش رو بگیره، به خلافت برسه؟ آیا واقعا ترس از جانش بود یا شک داشت در اینکه آیا صحیح است اقدام بکنه یا نه؟ وظیفه چیه؟ یکی از شبهه‌هایی هم که مطرح می‌کردند و در لابلای فرمایشات خود حضرت در نهج البلاغه بهش اشاره شده اینه که مگه شک داری درباره حقانیت خودت که اقدام نمی‌کنی؟ آیا اینجوری بود؟ حضرت شک داشت؟ آیا ترس از مرگ بود؟ چرا در اون دوران اقدام نکرد؟ نظیرش البته بعدم که بعد از داستان حکمیت از جنگیدن با معاویه دست کشید، اون هم باز خوارج اعتراض میکردن که چرا دست از جنگ کشیدی؟ باز از جونت میترسی؟ بالاخره این سوالات مطرح است که علت این که حضرت در یک زمانی اقدام به جنگ و مبارزه کرد، در یک زمانی سکوت کرد، مماشات کرد، این علتش چیه؟ خب ما میتونیم بشینیم مثلا یک تحلیلی بر اساس شواهد برای این رفتار امیرالمومنین ارائه بدیم، ولی خوبه که از کلمات خود حضرت استفاده کنیم تا تصور نشه که یک تحلیل مندرآوردی و منعندی است. ببینیم خود حضرت راجع به این مسائل چی فرمودن. اینه که من یک تیکه های از نهج البلاغه یادداشت کردم که برای پاسخ به این سوالات اینجا تلاوت کنیم. سفارش کردن الان که می اومدم که شماره خطبه ها و اینها رو بگو، متاسفانه دیر گفتن، اگه شب اول گفته بودن این کارا میکردن، ولی چون توی یادداشت هم نبود. این آدرس ها اینه که معذرت میخوام دیگه تمام شد، بعد شب شده آخر. به هر حال یه صلواتی بفرستید تا یه تیکه های از نهج البلاغه براتون بخونم. یادتون هست دیشب عرض کردم که کسانی میگفتند خوب بود امیرالمومنین بعد از رسیدن به خلافت هم با مخالفین نمی جنگید و یا دست کم مبارزه رو به تأخیر می انداخت. این که زود با اصحاب جمل درگیر شد و بعدم صفین و اینها، این خلاف سیاست بود، حالا تعبیر مؤدبانش. ساده ترش این بی تدبیری بود، بلد نبود چه کار بکنه، راهش این نبود. بعضی ها اینجور از همون وقتا اینا رو میگفتن. جوابش رو دیشب عرض کردم، حالا که تیکه از کلام خود امیرالمومنین ناظر به این مطلب است. میفرماند ولقد اصبحنا فی زمان قد اتخذ اکثر اهله الغدر کیسا. میفرماند ما در یه زمانی زندگی میکنیم که اکثر اهل این زمان نیرنگ و فریبکاری را زرنگی میدونن. اشاره میکنه به کارهای معاویه. فکر میکنند معاویه خیلی آدم زرنگی است که اینقدر مکر و حیله به کار میبره. و نسبهم اهل الجهل فیه الى حسن الحیله. اونایی که آگاه نیستند به باطن کار، اینها را سیاست مداری و حسن تدبیر چاره اندیشی می دونن، کارهایی را که سرچشمش مکروفری به معاویه و امثال اوز، فکر می کنند که اینا حسن تدبیر است، حسن الحیله است به تعبیر امیرالمومنین. ما لهم قاتلهم الله. چرا این حرفا را می زنند؟ خدا پاداششون رو بده، خدا بکشتشون. چرا این حرفا رو میزنه؟ قد یر الحب والقلب وجه الحیله و دونه مانع من امر الله و نهیه. ممکنه کسی که برای تحویل و تحول کارها، زیر و رو کردن کارها بسیار خبیر و آگاه و ماهر است، یعنی کاملا از نظر سیاست مداری و مصلحت اندیشی نیرومنده، هیچ کم نداره. الحول القلب یه تعبیر شازی است، کم استعمال میشه این تعبیرات. کسی که ماهر هست در تغییر و تحویل کارها و زیر و رو کردن کارها، چنین کسی از نظر سیاست مداری کم نداره. ولی دونهو مانع من امر الله و نهیه، اون چه جلو او را میگیره امر و نهی خداست، وظیفه شرعی است که جلویش را میگیره. او خوب میدونه که چه کار باید کرد اگه بخواد بر دشمن چیره بشه، ولی خدا اجازه نمیده، شرع اجازه نمیده، تقوا اجازه نمیده. فیدعها رأی عینن، با اینکه راه را میدونه ولی آشکارا اون را، اون وسیله ها را، اون نیرنگ ها را رها میکنه. بعد القدرت علیها، با اینکه میتونه اونا از اونا استفاده کنه ولی اونا را رها میکنه به خاطر اینکه اطاعت خدا کرده باشه، ارزش ها را رعایت کرده باشه. اما کسانی که دنبال فرصت طلبی و منافع شخصیشون هستن اینجوری نیستن. ینتهز و فرصتها من لا حریجت له فی الدین. اما اونایی که نسبت به دین بی پروا هستن، رعایت احکام شرعی و ارزش های اسلامی رو نمی کنن، اونا از هر حیله میتونن استفاده کنن و به اصطلاح میگن هدف وسیله را توجیه میکنه. ما برای رسیدن به هدفمون از هر وسیله میتونیم استفاده کنیم. ولی من اینجور نیستم. من باید دستور خدا را رعایت کنم، اینه که برای رسیدن به پیروزی از هر راهی و هر وسیله‌ای نمیتونم استفاده کنم. مانع من تقواست، اطاعت خداست. در جای دیگه میفرماید، یعنی اشاره کردم که در همون دوران 25 سالم کسانی اومدن به ایشون پیشنهاد کردن که شما بیاد اقدام کن برای گرفتن خلافت، ما کمکت میکنیم. عجیب اینه، یکی از کسانی که حضرت رو تشویق میکرد که شما بیا خلافت رو بگیر ابو سفیان بود، پدر جناب معاویه، دشمن سرسخت اهل بیت، اگر نگیم دشمن سرسخت اسلام. این وقتی دید که مردم رفتن با ابوبکر بیعت کردن و از خاندان اونها خارج شد، چیزی گیر اونها نیامد، این برای اینکه با اونها مقابله کرده باشه و یک اختلافی در جامعه اسلامی ایجاد کنه، بلکه تو این آب گلالود ماهی بگیره و یه چیزی گیره خانواده خودشون بیاد، خواست جنگ افروزی بکنه. اما تشویق کرد به اصطلاح به خیال خودش علی را که شما بیا حق خودتو بگیر، پیغمبر شما را تعیین کرده، من با شما بیعت میکنم، الان دستت را دراز کن، من با تو بیعت میکنم. بعضی دیگه خیراندیشان هم بودند، طور که نقل شده عباس عموی پیغمبر هم اومد همین پیشنهاد کرد به امیرالمومنین. البته کسان دیگری بودند با ابوبکر بیعت نکرده بودند، از یاران علی بودند، ولی هیچ وقت بدون اجازه علی اقدامی نمی کردند. سلمان و ابوذر و عمار و مقداد و اینها بودند، ولی اونا هیچ وقت نیومدند بگن شما بیا اقدام کن برای خلافت. اونا مطیع بودند، می دونستند که هرچی مصلحت باشه خود آقا اقدام می کنه، هر وقت او امر فرمود اون وقت انجام خواهند. ولی عباس اون پایه معرفت ایمانی مثل سلمان و ابوذر رو نداشت از یک طرف، علی ظاهر اگه این نقل درست باشیم، و ابو سفیان هم که فتنه جو بود، منظورش این بود که یک فتنه ای بپا کنه بلکه چیزی گیره خاندان خودش. وقتی اومدن این حرفا رو زدند، حضرت فرمود، امیرالمومنین سلام الله علیه فرمودند ایها الناس شق و احتمالاً بیش از اینها بودن، به دو نفر قاعدتاً نمیگن ایها الناس. ایها الناس شق و امواج الفتنه به سفن نجات، امواج فتنه را با کشتی های نجات بشکافید. یعنی الان امواج فتنه جامعه اسلامی را تهدید میکنه، بیایید در مقابل این امواج کشتی نجات را راه بیاندازید و این امواج را بشکنید و فرو بنشانید. یعنی من میبینم که کسانی میخواند آتش جنگ را در جامعه نوپای اسلامی در همین روزهای اولیه رحلت پیغمبر میخواند برافروزند و ایجاد اختلاف بین مسلمان ها کنند که نتیجه ای جز از هم پاشیدن جامعه اسلامی نخواهد داشت. و عرجو عن طریق المنافره، این راه نفرت انگیزی و ایجاد دشمنی را رها کنید. و وعو تیجان المفاخره، این تاج و افسرهایی که به عنوان فخر بر سر خودتون زدید که ما از فلان طایفه هستیم یا چه امتیازاتی داریم، اینا را بگذارید کنار، ببینید مصلحت اسلام و مسلمین چی اقتضا می‌کنه. این جریانی که پیش آمده، این مسئله خلافت و اینکه کسانی الان حکومت رو به دست گرفتن، هادا ما اون آجن و لقمتون یغص بها آکلوها، این خلافت یک آب بدمزه ایست و یک لقمه گلوگیر. بالاخره حالا کسانی این لقمه در دهانشون رفته و گلوشون رو خواهد گرفت. فا این اقل یقول حرس علی الملک و این اسکت یقولون فزع من الموت، اگه من حرف بزنم که بابا حق من هست اینا را رها کنید بیایید دنبال من، میگن این برای دنیا و حکومت و سلطنت به اصطلاح این حرفا را میزنه، دنبال دنیاداریست. حرس علی الملک، حریص است بر سلطنت. و اگر سکوت کنم، مثل شماهایی میگید که از جانش میترسی، یقولو فزع من الموت، واقعا شما خیال میکنید من از جانم میترسم؟ هیهات. بعد اللطهی آولتی والله لبن ابی طالب آنس بالموت من الطفل به ثدی امه، بعد از این همه روزگاری که من در زمان پیغمبر این همه جنگ ها کردم، این همه فداکاری ها کردم، حالا وقتی که کسی به من بگه که تو از جانت میترسی، به خدا قسم انس من به مرگ از انس شیرخوار به پستان مادر بیشتری. من هیچ نگرانی ندارم از نه، نه تنها نگرانی ندارم نمیترسم، معنوسم با مرگ، من با مرگم دارم زندگی میکنم، یعنی انتظار شهادت میکشم هر لحظه ای. و شما میگید من از مرگ میترسم که اقدام نمیکنم. اقدام نمیکنم به خاطر رعایت مصلحت مسلمینه. در مقابلش کسانی میگفتن که معلوم میشه در حق خودش یقین نداری. اگه یقین داشت که حق خودش هست، ما میدونیم این نمیترسه از مرگ، آدم شجاعیست. معلوم میشه یقین نداره که این حق اوست و او باید خلیفه پیغمبر باشه. درباره اینها باز میفرماید ما شککت فی الحق مد اریتو، از اون وقتی که حق به من نشان داده شد در اون شک نکردن. این تعبیر عجیبی است، نمیفرماد مد عرفتو، نمیفرماد از اون وقتی که حق را شناختم درش شک نکردن، میگه از اون وقتی که حق به من نشان داده شد، دیدم، اریتو، از اون وقتی حق را به من ارائه کردند و نشان دادن درش شک نکردم، دیدم حق را. این اشاره است به همون مقامی که مقام نورانیتی که امیرالمومنین سلام الله علیه داری در شبای اول اشاره کردم که او کسی بود که فرشته وحی را میدید، صدا را میشنید، صدای وحی را میشنید. اون کسی نبود که در این مسائل شک بکنه، اون کسی بود که گفت لو کشف الغطاء مزدت تو یقینا، در هیچ چیز من شکی ندارم، اگر پرده ها برداشته بشه بر یقین من افزوده نخواهد شد. خب پس چرا این کار میکرد؟ از چی میترسید؟ جواب این را داده با یک تعبیر، نمیدونم اسمشو باید چی بگذارن از نظر بلاغت، اشاره میکند به داستان حضرت موسی. میدونید حضرت موسی وقتی خدای متعال اون معجزات رو به ایشون داد، اژدها شدن عصا، دفعه اول که عصاشو انداخت و اژدها شد یه حالت ترسی براش پیدا شد، هنوز ندیده بود اینجور چیزی به طور طبیعی. خدا بهش فرمود این چیه دستت؟ گفت چوب دستی میاد که با اینها گوسفندا رو میچرونم. گفت چوب تو بنداز، انداخت دیدی اژدها شد. این طبعا آدم یهو وحشت میکنه، سابقه نداشت، نمیدونست برای چی بیش. این یه حالتی بود که فاوجس فی نفسی خیفتم موسی. یه بار دیگه هم این تعبیر رو داریم درباره حضرت موسی بعد از این که سحره فرعون اومدن و اون سحر عظیم را ارائه دادن که قرآن میفرماید جا او به سحر عظیم، در یک فضای بازی ریسمان ها و چوب هایی رو درست کرده بودن، سحر کردن که اینا به صورت اجتهاد ظاهر شد و مردمی که اونجا بودن همه فکر کردن که اینا حمله میکنن به اینها و میخوان اینا را ببلعن. خیلی صحنه وحشتناکی بود. اونجا هم در قرآن است که فاوجس فی نفسه خیفتا موسی. این اوجس فی نفسه غیر از اون اوجس فی نفسه اول است. اون یه حالت طبیعی بود، چون سابقه نداشت، چوبی بود یهو دید اشتها شد یهو آدم میترسه. این ترسیدن یک عمل به اصطلاح انعکاسیست، رفلکسیست. اما اینجا که سابقه دار بود، خب میدونست که اون چوبی داره که اجدها میشی، میدونست اینا هم سحر است. اما در این حال قرآن میفرماد و اوجسفی نفسی خیفتن موز. اینجا دیگه چرا موسی ترسید؟ از چی ترسید؟ عصای خودش رو که میدونست بارها امتحان کرده بود، دیگه میدونست اژدها میشه و این معجزه الهی است، دیگه ترس نداره. اون امر که میدونست سحر است، ولا یفلح الساحر حیث اتا، سحر به هر حال پهلو نزند به معجزه. پس چرا موسی ترسید؟ امیرالمومنین اینجا جوابش رو میده، میفرماید که لم یوجس موسی علیه السلام خیفتن علی نفسه. اونجا موسی از ترس جانش نترسید، ترسش این بود که این سحر عظیمی که اینها ارائه دادن مردم را گمراه کنین، چون خیلی صحنه عظیمی اینها را درست کرده بودن در یک فضای باز گسترده ای، مردم اطراف روز عیدی بود جمع شده بودن برای شادی، یه همچون صحنه ای یهو دیدن این همه مار و اژدها از اطراف دارن حرکت میکنن. موسی ترسید که مردم همین صحنه رو که ببینن در برند و دیگه اصلا نگاه نکنن که کی حق است و کی باطل. میفرماد لم یوجس موسی علیه السلام خیفتن علی نفسه، اشفق من غلبت الجهال و دول الضلال. ترسید که این جاهلان پیروز بشن و گمراهی رواج پیدا کنه، دیگه نوبت نرسه به اینکه ایشون بیاد اثبات بکنه که نه من برتر هستم و اینا سحر بود، این معجزه است. همین صحنه رو که دیدن مردم پارو بگذارن به فران رو برن. این بود که خطاب شد تو هم زود عصا رو بینداز، همه اینا رو خواهند بلعید، نترس. این مطلب، این جمله را در اینجا علی میفرماید، اشاره به این که منم از ترس جانم نترسیدم وقتی دیدن که خلافت به دست کسان دیگری افتادی، نیومدم یه اقدام جدی بکنم شمشیر بکشم، از ترس جانم نبود، ترسیدم اگه من یه اقدام جدی بکنم مردم گمراه بشن، بگن معلوم میشه حق تو کار نیست، اینایی که جانشین پیغمبر بودند اینا دنبال ملک و سلطنت خودشون هستن. نزاع سر لحاف مولا نصرالدینه، جنگ قدرت به اصطلاح امروزی ها، ولی حقیقتی تو کار نیست. نا به جون هم افتادن، اون میخواد رئیس بشه، اون میخواد رئیس بشه، باعثی گمراهی مردم بشه و دین دیگه حقیقت خودش از دست بده. من از این ترسیدم. این بود که خودداری کردم، سکوت کردم، کوتاه اومدم، بعد رفتم بیعت کردم به خاطر اینکه مردم گمراه نشند، نه از که ترس جانم بود. باز در همین مایه ها در جای دیگری می فرماید پیداست که دوتا اشکال به حضرت کرده بودن، یکی همین که از ترس جانش می ترسه، یکی هم که شک داره. اما قولکم اکل ذالک کراهیت الموت فوالله ما ابالی دخلت الی الموت او خرج الموت الی. دوتا حرف دارید شما، یکی میگید آیا این همه کنار کشیدن و مماشات کردن و خودداری کردن از جنگ و از گرفتن حق به خاطر اینه که از مرگ کراهت داری، میترسه درگیر بشه به اینا کشته بشی؟ اکل ذالک کراهیت الموت. اما این حرفتون جوابش اینه، به خدا قسم علی باک ندارد که به طرف مرگ بره و روی مرگ بیفته یا مرگ به سراغ علی بیاد. برای من فرقی نمی کنه، من برم سراغ مرگ، مرگ رو در آغوش بگیرم، یا مرگ بیاد سراغ من، هیچ فرقی برای من نداره. چنین کسی اون وقت از ترس مرگ میاد از انجام وظیفش خودداری کنه؟ این جواب این حرفتون. ولی یه حرف دیگه هم داشتید، و اما قولکم شکن فی اهل شام. این پیداست درباره صفینیان است. اونها یک کسانی میگفتن که بیاد زودتر شما لشکرکشی کن برو شام و کلک معاویه رو اول بکن. اینجا حضرت جواب دیگری میدی، میفرماد اگر من تأنی دارم در این که به این زودی اقدام نکنم و به مکاتبه و بحث و چون مدتی ای مکاتبه میگرد حضرت نامه مینوش معاویه جواب میداد یا برعکس، زود اقدام جدی نکرد برای جنگ صفین، میفرماد این مسئله دیگری است. درسته که من حق دارم اینهایی را که خروج کردن بر حکومت اسلامی برم باشون به جنگم و اینا رو بکشم و تار و مارشون کنم، من یه حق رو دارم، ولی من دلم میخواد تا اونجا که ممکن است ولو یک نفر باشه هدایت بشی، فرصت بدم تا اون کسانی که امر برشون مشتبه شده آگاه بشند و از روی بصیرت اقدام کنن. شاید در بین اینها کسانی باشند که هنوز حق را درست نشناختن، حجت برایشون تمام نشد. گویا اشاره داره به اون فرمایشی که پیغمبر اکرم به ایشون فرمودن اون وقتی که ایشون رو میفرستادن به یمن، فرمود یا علی وقتی که میری اول زود اقدام به جنگ نکن، لئن یهدی الله بک رجلا خیر لک مما طلعت علیه الشمس یا خیر لک من ملء الارض ذهبا تنفقه فی سبیل الله، از اون چه آفتاب بر اون تابیده برای تو بهتر است. پس من سعی میکنم اول کسانی را هدایت کنم، اون وقتی که مطمئن شدم که دیگه هیچ کسی قابل هدایت نیست اون وقت اقدام جنگ میکنم. و اما قولکم شکن فی اهل شام فوالله ما دفعت الحرب یوما الا و انا اطمعو ان تلحق بی طائفتون فتهددی بی و تعشو الى ضوئی. اگر یک روز من جنگ رو تأخیر انداختم هیچ دلیلی نداشت جز به امید این که کسانی هدایت بشن و از این تاریکی ها به سوی نور من حرکت کنند و هدایت بشن، فقط به این امید بود. الا و انا اطمع ان تلحق بی طائفتون فتهتدی بی و تعشو و الی ضوئی. کسی که شب توی تاریکی دنبال نور میره میگن عشا، تعشو و الی ضوئی. اینها در شب تاریک گیر کردن، گمراه هستن، امید این دارم که بتونن تو این تاریکی شب نور من رو بشناسند و به طرف من بیان. و ذالک احب الی من اقتلها علی ضلالها و ان کانت تبوء بآثامها. این برای من خیلی مطلوب تره که یکشون هدایت بشه یا گروهی ازشون هدایت بشه، هرچند اینها بارشون از گناه سنگینه و استحقاق کشتن هم دارند. تو صفت دیگه تیکه هست جزو بدید بخونم، بعد اون وقت جمع بندی کنم و نتیجه گیری کنم. دیشب عرض کردم که فرمود اگر من اقدام به این جنگ ها نکنم راهی جز کفر ندارم. بسیار تعبیر عجیبی است، مخصوصا روی مذاق کسانی که با افکار امروزی و فرهنگ غربی خو گرفتن. چون اینا میگن اصلا مسئله دین و اینها هیچ وقت ملاک درگیری نباید باشی، تساهل و تسامح باید در دین داشت. در مسئله سیاست و اینها کسی بخواد علیه اونها اقدام بکنه پدرشو در میارن، اما راجع به دین میگن تساهل و تسامح داشته باشی، دین نباید منشه جنگ بشه. با هم بسازید، لبخند بزنید، گل بگید، گل بشنوید، دعوا نکنید سر دین. این فرهنگ امروزی غربی است. خب طبعا میگفتن که علی هم خوبه بره با طلحه و زبیر خیشقوماش هستند، پسر عمشه، اون یکی دیگه خیشقوم دیگه شه، بشینن با هم بسازن دیگه، چرا جنگ را میانداده این همه خون ریزی بشی؟ میفرماید ولقد ضربت انف هذا الامر بعینه، من این مسئله را چشم و گوشش را به تعبیر امیرالمومنین بینی و چشمش را زیر و رو کردن، خوب رسیدگی کردم واقعا به این که در این شرایط چه باید بکنم. و قلبت ظهره و بطنه، پشت و روش را زیر و رو کردم، همه جهاتش را بررسی کردم. اینجور نبود که یک اقدام عجولانه شتاب زده ای بدون فکر و تدبیر تصمیم گرفته باشه. من خوب مسئله رو زیر رو کردم. فلم ارلی الا القتال او الکفر، دیدم من دو راه بیشتر ندارم، یا باید با اینها بجنگم یا باید کافر بشم. اگه بخوام بر دین اسلام باقی بمانم چاره ای جز جنگیدن با اینا ندارم، چون اینا دارن تدریجا اسلام را از بین میبرن. این بدعت هایی که میگذارن، این تحریف هایی که دین میکنن، این قرائت های جدیدی که از دین ارائه میدن، دیگه چیزی برای اسلام باقی نمیمونه. من وظیفه شرعی میه که با اینها بجنگم، اگه کوتاهی بکنم یعنی اسلام را انکار کردم، حکم خدا را قبول نکرده. شبیه این در یه خطبه دیگه می فرماید وقد قلبت هذا الامر بطنه و ظهره حتی منعن النوم. می فرماید اینقدر من در این باره فکر کردم که خواب از چشمم رفت، شبها نخوابیدم و درباره این خوب فکر کردم، خوب بررسی کردم ببینم هیچ چاره ای دارم از این که از جنگ خودداری کنم. حتی منع النوم فما وجدتنی یسعنی الا قتالهم او الجحود و بما جاء به محمد. دیدم هیچ چیز در وسع من نیست. فما وجدتنی یسعنی، نیافتم خودم را که هیچ چاره ای داشته باشم، وسعی داشته باشم، مفری داشته باشم از یکی از دو چیز، الا قتالهم او الجحود به ما جاء به محمد.
اللهم صل علی محمد
اینجا تعبیر شدیدتر است. اونجا کفر بود، حالا کفر با مثلا شکل‌های مختلفی داره. این تعبیر جهوده، یعنی انکار آگاهانه و از روی عناد. اگه جنگ نکنم یعنی با دین باید بجنگم، آگاهانه باید دین خدا رو بذارم زیر پا. ولی من دیگه نتونستم با دین اینجوری بجنگم. فکانت معالجة القتال اهون علی من معالجة الاقام. دست و پنجه نرم کردن با جنگ برام آسان‌تر بود از دست و پنجه نرم کردن با عذاب خدا. و بالاخره آخرین قسمتی که بخونم براتون مال داستان بعد از حکمیت هست، بعد از جریان امر عاص و که این کار به حکمیت کشید در جنگ صفین. خب حضرت حکمیت را اول نمیپذیرفت، اونقدر فشار آوردن این مقدسین و کسانی که فریب امر عاص رو خورده بودند، همونایی که مثل که میگفتن غیبت محمد رضا شاه نکنید، اینها شاه شیعه هست و اینا، امروز هم از این حرفا میزنن. بعضی کسانی که علناً حرکات ضد اسلامی انجام میدن میگن رهن روزه غیبتشون نکنید، وزیر کابینه اسلامی هستن، غیبت نشه، مواظب باشید. آقا از این چیزا اینا در جنگ صفین اومدن دور علی گرفتن، اونقدر فشار آوردن که نزدیک بود علی به تعبیر خود ایشون فرستاد پیش مالک اشتر که اگه میخوای علی را زنده ببینی برگرد. گفتم ما با قرآن نمی جنگیم که، اینا قرآن بلند که میگن حکم قرآن، خب حکم قرآن رو قبول کن. گفت انا القرآن و ناطق، قرآن گویا منم، من مفسر قرآنم. گفتن این حرفا چیه؟ تعارف رو بگذار کنار، اینا میگن هرچی قرآن میگه قبول داریم. مجبور شد علی حکمیت رو. حالا حکمیت رو پذیرفت، حکم کی باشه؟ با سرش دعوا کردن، گفتن ابو موسی اشعری باشه، هرچی گفت ابن عباس قبول نکرد. بعد از حکمیت هم اونهایی که فشار آوردن که باید حکمیت رو قبول بکنی، بعد اومدن که اشتباه کردی، کافر شدی. چرا قبول کردی؟ دوباره باید بجنگی. شما فشار آوردید، منو وادار کردید، من قول دادم، عهد و پیمان بستیم، قول قرار گذاشتیم، این دیگه برای یه حاکم اسلامی زشت زیر قولشو بزنی. اگر رعایت عهد و پیمان نشه سنگ روی سنگ بند نمیشه تو جامعه. گفتن نه، اگر قبول نکنی معلوم میشه تو کافر شدی. ببینید علی چقدر خون دل باید بخوره از دست یاران خودش، حالا اصحاب معاویه که اون طرفن، اینا کسانیه که اومدن با معاویه میجنگن به اصطلاح. اما والله اومدن بعدش یک کسانی، بعد اینکه حالا این جریان تموم شد، این کسایی که حالا منصفتر بودن به اصطلاح، اومدن گفتن تو یه روز گفتی حکمیت رو قبول نکن، بعدش گفتی حکمیت رو قبول کنید، گاهی اینجور میگی گاهی اونجور میگی، ما نمیدونیم کدوم حرفا درست تره. یه روز میگفتی حکمیت رو قبول نکنی، حالا میگه حکمیت هرچی بکن کرده باید قبول کنیم. حضرت با یک سوز دلی میفرماد اما والله لو انی حین امرتکم بهی حملتکم علی المکروه الذی یجعل الله فیه خیرا. اگر اون وقتی که من امر میکردم برید جنگ، ادامه بدید جنگ را، به همون چیزی که شما دوست نداشتید که ادامه جنگ بود، شما را وادارتون میکردم جنگ را ادامه بدید. اگر راه صحیح را پیش میرفتید کمکتون میکردم، اگر میخواستید منحرف بشید شما را تعدیل میکردم، راهنمایی میکردم، و به هر حال اگر این روش پیش میرفت این مشکلات پیش نمیومد. اما آخر من با چه نیرویی شما را وادار کنم که برید بجنگید؟ من میخواستم جنگ ادامه پیدا کنه. مالک اشتر داشت به پیروزی میرسید. بعد از این همه کشتارها داشت ما نتیجه میگرفتیم از جنگ. ولی خب شماها نگذاشتید. فشار آوردید که حکمیت رو قبول کن. من اگر میخواستم قبول نکنم در مقابل شما با چه نیرویی با شما مبارزه کنم؟ با چه نیرویی برم با معاویه به جنگن؟ لکن به من و الی من، به وسیله کی و به سوی کی برم به جنگن؟ ارید و ان اداوی بکم و انتم دایی. من شما رو میخوام وسیله درمان قرار بدم، یعنی به کمک شما برم درد جامعه را که وجود یک حاکم ظالم غیر اسلامی است این را علاج کنم به وسیله شما، یعنی شما درمان این دردید، در صورتی که خود شما درد شدید. اورید ان اداوی بکم، من باید به وسیله شما درد را درمان کنم، در صورتی که خود شما درد منید و انتم دایی، درد من شمایید. وقتی خود دارو بشه درد، دیگه با چه دارویی میشه اونو معالجه کرد؟ که ناقش شوکت به شوکه و هو یعلم ان ضلعها معها. مثل کسی که خار رفته باشه تو پوستش، این خار رو میخواد در بیاره با یه خار دیگری، اون خار دیگر رو وقتی ببره که اینا در بیاره، اون خودش میشینه تو گوشت. خار رو که با خار نمیشه داره بود. من میخوام معالجه کنم دردی را با کسانی که خودشون دردند. اینه که باید خون دل بخورم و این حکمیت رو بپذیرم. اینا مجموع فرمایشاتی بود که امیرالمومنین راجع به از یک طرف اقدام به جنگ و از یک طرف خودداری از جنگ. خودداری از جنگ در دو مرحله، یکی قبل از بیعت، یکی در آخر بعد از حکمیت. این جوابایست که حضرت دادید. خب ملاحظه فرمودید کسانی گفتند علی از طرزش نمی جنگ، کسانی گفتند یقین به وظیفش نداره، شک داره که نمی جنگی. حضرت اینا رو جواب داد که من می دونید کسی نیستم که از مرگ بترسم، و اگر خیال می کنید شک دارم، ما شککتو فی الحق مذ اریتو، من حق را حقیقتش رو به من نشون دادند، چگونه من شک بکنم در حقیقت؟ یه مسئله دیگری است که گاهی این روزا مطرح میشه و اون اینه که علی که روز اول نیامد اقدام میکنه به جنگ، به خاطر این که شرعاً براش جایز نبود. چطور؟ یعنی اقدام کردن به خلافت و تصدی امر حکومت برای علی صحیح نبود در 25 سال، حقش نبود. یا به عبارت دیگر امروزی تر بخوام بگیم، فنی حکومتش در اون 25 سال مشروع نبود. مشروعیت حکومت علی با بیعت مردم بود، مردم بودند که به او حق حکومت می دادند. در این 25 سال حق حکومت بهش ندادن، خب اون حق نداشت اقدام کنه. این چیزیست که امروز قرائت جدیدیست از رفتار امیرالمومنین. 1300 سال علما به خصوص علمای شیعه هزارها تلاش کردند که بگن آقا خلافت علی از طرف خداست، او تعیین کردی، پیغمبر خدا از طرف خدا علی رو تعیین کرد. بلغ ما انزل الیک من ربک و ان لم تفعل فما بلغت رسالته. اونقدر این مسئله مهم بود که اگر پیغمبر اکرم این وظیفش انجام نمیداد و معرفی نمی کرد اون کسی که خدا او رو تعیین کرده، به منزله این بود که اصلا رسالت الهی رو تبلیغ نکرد. اگه این کار رو نکنی و این لم تفعل، اگه علی را در روز قدیر معین نکنی به خلافت خودت، فما بلغت رسالته، رسالت الهی را ابلاغ نکردی. یعنی رسالت الهی مجموعه است، جزء اخیر از علت تامش اینه. اگه این نباشه انگار کلش نیست، مگه همش از بین خواهد رفت؟ همه تلاش ها این بوده که اثبات کنن مسئله خلافت امیرالمومنین یه چیزی نبود که پیغمبر به خاطر دوستی با علی یا خیشاوندی با علی میخواه و جانشینش بشه، یه امر دلخواه خودش بود. این مسئله بود که خدا تعیین کرده بود، همونطور که خدا پیغمبر رو تعیین کرده بود جانشینش هم رو تعیین کرده بود. این همه روایت ها، بحث ها، آیات، تفاصیل در طول این 1300 سال همه حرفا سر این بود. اختلافات همه شیعه با مخالفینشون سر این مسئله است. مسئله اساسی اینه. خب اختلافات جزئی در فقه در چیزهای دیگه هم داریم، ولی اصل مسئله ای که شیعه را از سایر طوایف مسلمان ها جدا میکنه، مشخصه شیعه بودن است، این است که اینها خلافت علی را از طرف خدا میدونن. امروز کسانی به نام تشیع و به نام دفاع از تشیع میگن نه خیر، اصلا علی اون وقت حق نداشت، حق حکومت مال مردمه، مردم به هر که میخوان این حق خودش را واگذار میکنن، پیغمبرم که حاکم شد مردم بهش حق داده بودن. خدا میفرماد النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم، ولی بیشرم ها میگن اگه مردم حکومت پیغمبرم رو قبول نکرده بودن، پیغمبر حق نداشت بر اون حکومت کنه. و علی هم همینطور. بله پیغمبر میخواست این کارو بکنه، گفتم کاندیدا کرد، ولی خب وقتی مردم نکردن، رأی ندادن، علی که رأی نمیاره خب میشه مثل دیگران. مگه انتخابات مثلا ریاست جمهوری چجوره؟ فرض کنید که حالا امام یا مقام معظم رهبری هم اشاره بکنن به یک کسی، اما وقتی مردم رأی ندادن، خب ریاست جمهوری رئیس نمیشه دیگه. پیغمبرم بلا تشبیه یه اشاره ای کردن خوب علی را بعد از من انتخاب کنی، ولی مردم نکردن. اون نکردن او امام نمیشه. وقتی امام نمیشه چاره ای نداره جز اینکه بیاد حکومت اونا رو بپذیره، هرچی اکثریت گفته بوده و بعد عمل کنه. منظورم اینه که این واقعا از شبه های شیطانی است که شیطان بعد از چندین هزار سال تجربه در فریفتن آدمیزادها این شبهه ها رو امروز اومدن مطرح کردن. خیلی استاد شده شیطان در ایجاد اینا، بلد نبود در هزار سال پیشتر اینا رو بگی. این قرائت جدید که اصلا علی حق حکومت نداشت، وقتی مردم اومدن باش بیعت کردن حق دادن بهش، اصلا حق مال مردم بود، اونا به هر که میخواد میدند، حاکمیت مردم بر سرنوشت خودشون. این وحی منزلیست، حاکمیت مردم. چرا تو چون قرآن اساسی اومده، این بر قرآن هم حاکمه. این همه بحث ها سر این بود که خدا علی را جانشین پیغمبر قرار داده، پیغمبرم حق نداشت در اینجا اظهار نظر کنی. پیغمبر می ترسید از این که اگر این را اظهار بکنه مردم نپذیرن، توشون اختلاف بیفته، حقم داشت بترسی. برای اینکه علی سران قریش رو کشته بود. یه جمله جالبی داره ابن ابی الحدید، میگه از استاد پرسیدم که بعد از این که پیغمبر این همه درباره علی سفارش کرد، این مسلمانایی که این همه تو جنگ ها شرکت کرده بودند، فداکاری ها کرده بودند، اهل نماز و روزه و اینها بودن، چرا علی را رها کردن؟ گفت چه چیزایی سوال میکنی؟ من تعجب میکنم از این که چرا علی را بعد از وفات پیغمبر ترور نکردن؟ جا داشت بعد از رحلت پیغمبر
همین مسلمان ها بیان علی رو بکشند. استاد ابن ابوالحدید میگه بیش، میگه مگه نمیدونی 70 نفر از سران عرب را علی در جنگ ها کشته بود؟ برادر و دایی و جد معاویه را یک جا کشته بود تو جنگ بدر. اینا دنبال فرصت بودن علی را بکشن. او میگه به گمان من این که اقدام نکردن برای کشتن علی، برای ترور علی، این بود که فکر کردن این دیگه کنار زده شد، دیگه از صحنه سیاست رفت بیرون. در طول این 25 سال دیدن علی دیگه دنبال عبادت و قرآن و عرض کنم زراعت و این حرف هاست، حتی تو جنگ هم شرکت نمی کنه. فکر کردن این دیگه کنار کشیده و دیگه از صحنه خارج شده. این بود که رهاش کردن، ولی می کشرنش. خود امیرالمومنین هم گفت ان القوم استضعفونی و کادو یقتلوننی. در جریان بعد از سقیفه که علی را اومدن به زور بردن بیعت بکنه، خطاب کرد به پیغمبر اکرم، گفت آقا مردم، همون حرفی را که هارون در مقابل موسی گفت، علی هم به منزلت هارون من موسی بود، گفت یا رسول الله ان القوم استضعفونی و کادو یقتلوننی، نزدیک بود منو بکشند. به هر حال همه حرفا سر این بود که خود پیغمبر اکرم هم می ترسید از این که مردم نپذیرند خلافت علی را و باز اختلاف بین مسلمان ها بیفته و همه زحمت ها هدر بره بعد از رحلتشون. این بود که هی تأخیر می انداختند. بحثم بعضی روایات یا استنباد که از روایات شده و بزرگان گفتن، از روز عرفه این دستور داده شد به پیغمبر اکرم که علی را به جانشینی تعیین کنه، ایشون از 9 ذی الحجه تا 18 9 روز این را تأخیر انداخت تا جبرئیل اومد جلوی مهار اسب پیغمبر را گرفت، گفت همینجا دیگه باید ابلاغ کنی و ان لم تفعل فما بلغت رسالته والله یعصمک من الناس، نترس خدا از این فتنه جلو خواهد گرفت، شما باید ابلاغ بکنی، وظیفه تو باید انجام بدی، نترس، نترس از اینکه تو را متهم کنند به اینکه خیش و قوم بازی کردی، داماد خودت را جانشین کردی. اینجا بود که پیغمبر دستور داد در غدیر مردم جمع بشند و مسئله رو صریحا ابلاغ فرمود. همه این حرفا سر اینه که آقا علی از طرف خدا تعیین شده بود، نه مردم حقی داشتند و او واگذار کرده بودند. مردم چه حقی داشتند در مقابل خدا؟ و ما کان لمؤمن ولا مؤمنتن اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيره من امرهم. مردم در مقابل همدیگه حق دارند، نه در مقابل خدا. حقوق بشر نسبت به همدیگه است، نه حق انسان بر خدا. اعلامیه حقوق بشر که نمیتونه حق بر خدا اثبات بکنه. این آیه صریح قرآن است. و ما کانه، دلم میخواد این اصحاب قرائت جدید یه ترجمه‌ای برای این آیه بکنه شفاف، بگن معنی این آیه چیه. و ما کانه لمؤمنن ولا مؤمنتن، هیچ مرد مؤمن و هیچ زن مؤمنی حق ندارد در جایی که اذا قضى الله و رسوله امرن ان یکون لهم الخیاره من امرهم، هیچ اختیاری از خودشون ندارن. ما کان لهم الخیاره من امرهم یعنی چی؟ اصحاب قرائت های جدید رو معنی کنید ببینیم یعنی چی. میگن مردم حق حاکمیت دارن، بر خودشون حاکمیتشون رو واگذار کردن و ابوبکر و عمر بعدن به علی. مردم از خودشون در مقابل خدا چه حقی داشتن؟ قرآن میفرماد ما کان لهم الخیاره. شما قرآن قبول دارید یا ندارید؟ اگر ندارید صاف بگید نداریم. اگر اعلام یه حقوق بشر ناسخ قرآن است، خب بگید این دین جدیدی است. دیگه ادعای اسلام نکنید. قرآن می‌فرماید هیچ مرد و زن مؤمنی در مقابل خدا هیچ حقی ندارند، اختیاری ندارند. اختیارات در مقابل زندگی خودشون بین خودشون حق بر هم دیگه دارن. این یک قرائت جدیدی است. اون وقت استناد میکنن به این که لولا حضور الحاضر، علی فرمود اگر حاضر نشده بودن مردم، من لعلقیت و حبلها علی غاربها برد و خلافت رو رها میگردن. خب بعدش هم رو بخونید، لولا حضور الحاضر و قیام الحجت به وجود ناصر. میگه من جلوتر یار و یاوری نداشتم، نه حقم نبود، نه حکومت من مشروع نبود، یاور نداشتم. حالا که با من بیعت کردم یاورهایی پیدا شد، حجت بر من تمام شد. حضور الحاضر یعنی این، یعنی قیام الحجت به وجود ناصر. چون شما حضور پیدا کردید و حاضر شدید مرا یاری کنید، حجت بر من تمام شده، تکلیفم منجز شده. تکلیف دائرمدار قدرته. وقتی در مقابل ده ها هزار نفر علی فقط دو سه نفر طرفدار داشت، چجور میتونست با اونا بجنگه؟ قدرتی نداشت، تکلیفی هم نداشت، اما حق داشت. خدا این حق را برای علی قرار داده بود، تکلیف برش منجز نبود چون قدرت نداشت. قدرتش یار و یاور مردمی است. وقتی مردم جمع شدن باش پیحت کردن، تکلیف برش منجز شد، این بود که اقدام کرد. چاره اینو داری؟ پس اون چه باعث این میشه از مجموع فرمایشات امیرالمومنین؟ یکی این است که باید احکام خدا را من اجرا کنم در جامعه، نگذارم بدعت ها رواج پیدا کنه. یکی هم حقوق مظلومین از بین بره. و ما اخذ الله علی العلماء ان لا یقاروا علی کذبت ظالم ولا سقم مظلوم. من برای اینکه دین خدا برپا باشه و حقوق مردم تزیینش قبول کردم، چون حالا یار یاور دارم، نه چون حالا چون شما حکومت به من دادید مشروعیت پیدا میکنه حکومت من. پس حاصله هم این که اون جایی که اقدام نکرد به خاطر حفظ مساله اسلامی بود تا اصل اسلام از بین نره. همه شما شنیدید داستان مهاجره فاطمه زهرا سلام الله علیها رو، که وقتی برگشتن به خونه صدای مؤذن که بلند شد، فرمود اگه میخوای نام پدرت باقی باشه، یعنی اگه میخوای اسلام بماند، باید خونه دل بخوری، مر مظلومیت صبر کن. یعنی اگر من بیام اقدام بکنم بگم من میخوام حکومت رو بگیرم، حق من هست، با این وضعی که هست، با این دشمنی که مردم نسبت به من دارن، جز این که جنگ داخلی بین مسلمان ها پیدا بشه، اصل اسلام در این میونه مال المصالح قرار بگیره، نتیجه دیگه نخواهد داشت. و اما اون وقتی که اقدام کرد، به خاطر این که مردم باش بیعت کرده بودن، دیگه سرخورده شده بودن از همه چی، دیدن راهی دیگه نداره، هیچ که دیگه نمیتونه این کشتی متلاطم در این دریای طوفانی را به ساحل برسونه جز علی، مجبور شدن اومدن با او بیعت کردن، اون هم حجت برش تمام شد. تتمه بحث انشاءالله اگه حیاتی باشه و توفیقی، شب بعد که شب آخر انشاءالله.